درس فقه استاد شب زنده‌دار 22/7/1393.
رسیدیم به شرط دوم. شرط دوم گفتیم که 3 نه یا 4 نه تحذیر در کلمات بزرگان مثلا دیده میشه برای او. شرط تحذیر اول این بود که یشترط انفراده عن ابویه الکافرین، از پدر و مادر کافرش منفرد باشه و همراه اونها نباشه، که قهرن اطلاق این عبارت شامل او جایی که با جد و جدش باشه میشه، یعنی اونا شرط نیست که با جده نباشه، با جد نباشه، فقط پدر و مادر. تعبیر دوم یشترط انفراد دهو ان ابیه و جده، که از عروه استفاده میشه و بزرگانی که امضا کردن عبارت عروه را، که فقط خصوص انفراد از پدر و جد است، اما انفراد از مادر لایشتر، انفراد از جد لایشتر، بلکه انفراد از جد مادری هم لایشتر. اگر بگیم این جد انفراد داره به جد پدری. تعبیر سوم اذا لم یکن معتف احد و آبائه، این هم تعبیر سوم بود که در منهاج الصالحین محقق حکیم و محقق خوبی قدس سرهما اینطور در میشه که اگر به ظاهر این عقص کنیم احد آبا نباشه، یعنی اجداد پدری پدرش و اجداد پدری نباشه، آیا اجداد مادری رو شامل میشه؟ آیا ام و جداد رو شامل میشه؟ کسی ممکنه بگه بله از باب تقلید آبا گفته شد، اونا رو هم شامل میشه. و ممکن هم هست که گفته بشه و نه اینجا انصراف داره. علا ایام این عبارت ازا لم یکن مرتب احد و آبائه لا یخلو ان ابهام و ازمان. تعبیر چهارم اینه که اینجور گفته بشه که یشترد انفراد و امن یحکم و به تبعیته لهو شرد. هر کسی که این طب محکوم است به تبعیت از او قبل از اسارت، هر کسی که میگفتیم تابع اوست در کفر و اسلام، حالا دیگه باید همراه با او نباشه. حالا لکل قائل ما یقول او در اونجا، اگر میگه تابع امم میشود در اسلام، اینجا باید به او نباشه. تابع کفر میگه میشود، اینجا باید به او نباشه. جد رو اگه میگه اینجا باید به او نباشه. جد مادری رو اگه اونجا میگه اینجا باید نباشه. و هرچند این چهار تعبیری است که در مقام گفته می شود. حالا مهم اینه که بررسی ادله بکنیم و ببینیم که مقتضای ادله چه هست. برای این شرط اینطور ممکنه گفته بشود که ما از یک طرف ادله داله بر تبعیت مخفی با ساوی داریم. میگه صحابی مسلم وقتی کسی رو صحبی کرد، این مخبی تابع این صحابی میشه، سوا اون کان معهو ابو املا جده املا و حاکم اینا اطلاق داره، مشروط به شرطی نکرده. تمام موضوع چیه؟ صحبی هست که این مخبی شده باشه. این از این نایه. از اون طرف ما ادله تبعیت کافر لعبی لجده لعمه لجدته و امثال اینا رو داریم. اون هم اطلاق داره، میگه انسانی که پدرش کافره این کافره، مادرش کافره کافره، جدش کافره کافره با جد. خب سوا این که صبیه املا، اطلاق این طرف میگه اطلاق اون طرف. خب در این مورد با هم چی میکنن؟ تعارض. مقتضای تبعیت مصری از صبی اینه که این پاش بشه، مقتضای اون ادله تبعیت اینه که این باید مجلس بشه. خب حالا اگر بگیم ما تقدیم بداریم جانب اون ادله تبعیت را، برام شرط درست میشه و این شرط میشه شرط واقعی و شرطی. اگر بگیم نه ما دلیل بر تقدیم اون ادله بر اینا نداریم، اینا دو تا دلیل هستن با هم برابری تکافؤ دارن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، پس تعارض اون هم تصاحب بله؟ شرط درست میشه. چون میگه ادله تبعیت میگفت چی؟ ادله تبعیت اینجا که داشتیم میگفتیم نه تبعیت از صحابی، تبعیت از میگه این تابع پدرشه، اگه با پدرش صحبی شده تابع باباش، تابع جدش مطلقا صحبی بشود یا نشود. اینو اگه مقدم داشتیم پس بنابراین باید شرط بکنیم که سعی وقتی موجب طهارت میشود که همراه اینا نباشد. اما اگه گفتیم اینا تکافؤ دارن، ترجیح نداره، وجب تقدیم نیست، خب تعارض کردن تساقط میکنن. تساقط که کردن خب حالت سابقه این مسبیچی نجاست استصحاب بقای نجاست. بنابراین اگه بخوایم بگیم استصحاب بقای نجاست نداره و پاکه، باید چی باشه؟ باید اونا همراهش نباشن تا اینکه به تعارض نینجامه، اونا همراهش نباشن. اگه اونا همراه نباشن خب دلیل تبعیت از کافر وجود نداره، فقط دلیل تبعیت از صابی وجود داره. اما اگه اونا همراهش باشن، با اون باشن، خب این مشکله رو پیدا میکنه. بنابراین نه به عنوان یک شرط شرعی، اما به عنوان اینکه ما بالاخره عملا نمیتونیم قائل به طهارت باشیم الا به اینکه اینا همراهش نباشن، باز شرط میکنیم به عنوان فقیه نه به عنوان شارع، که شرط اینه که اینا نباشن تا من بتونم فتوای به طهارت بدم. پس بنابراین باز از این راه هم می توانیم شرطیت را به این معنا اثبات کنیم. پس یا تقدیم ادله تبعیت از ولد و ولد از والد یا والده یا جد یا جده و خلا، و یا اینکه تعارض و رجوع به استصحاب، که اگه این اونها باشن مرجع میشه استصحاب. مثلا اینا حاکم باشن یا قوت دلالت داشته باشن نسبت به او که مقدم باشن، یا نه شهرت مشهور از ها طبقه این فتا داده باشن و شهرت رو به این بچه تقدیم و امثال دیم. خب این تا این فرض این بیان است که با میتونیم برای قائلین به اشتراط بیان بکنیم و تخریج کنیم فتوای مشترکین را به این بیان ها. تا این بیان ها خلاف واقعه، چون همونطور که ما ادله رو خوندیم و بررسی کردیم، ما نه در اون طرف یه ادله داله مطلقه عامه و اونچنانی داریم که داره در نجاست بکنه، نه از این طرف دلیل تبعیت ولد کافر لعبیه و امهی و جدهی و جدتی و امثال زاده که دلیل لفظی مطلق و اونچنانی داریم، نه تبعیت صابی اونچنان دلیلی داره، نه این طرف دلیل لفظی مطلق عامه اینچنین داره. اینا فرض فارض بود. اون چی که واقع امر از وقتی انسان به ادله مراجعه میکنه میبینه به نحو سربسته و مجمل اون طرف دلیل داریم که فعل جمله در موارد صعبی بنابراین که از همه اشکالات ما چشم پوشی بکنیم، یه بله دلیل است فعل جمله است در مورد صحبی تبعیت هست و طهارت ایجاد میشه فعل جمله. این طرف هم فعل جمله میدونیم تبعیت وجود داره، اما آیا حتی در ظرف صحبی هم این تبعیت وجود داره؟ همچه اطلاع عمومی نداره. قهرن در این مورد که این سعی شده با پدرش یا با جدش یا با مادرش، چون از هر دو طرف ما یه دلیل قاطعی نداریم، به نفسش رو به یه شرط میکنه. اینجا دیگه باید امر رو واگذار به بنبانی بکنیم. اگر استثناء به در شبه حکمیه رو جاری میدونیم، خب استثناء. اگر اون قاعده مامن شأن دوام یدوم حتی یهرز زواله، اون قاعده رو قبول داشته باشیم، باز اینجا میگیم بله، خب این قبل از این بحث امور این نجس بود، بازم باید بگیم نجس بود، چون احراز مزیل نکردیم براش. اما اگر قائل شدیم به عدم جریان استثناء در شبهات حکمی، یا اون قاعده رو هم گفتیم نه این قاعده هم قاعده مسلم و مقبولی نیست، یا اگر گفتیم که اصلا ما حالت سابقه نجاست اینجا برامون مسلم نیست، چرا؟ چون باز دلیل نجاست ولد کافر دلیل لبیه، یا اگر لفظی داشته باشیم عدله لفظیه ایست که در مقام بیان همه خصوصیات نیست که اطلاق داشته باشه، بله ازش فهمیده میشه دل جمله، مثل همون گفت اسلام و اسلام و لنفسی ولی ولده ده. که میفهمیم قبل از این اسلام اونا کافر حساب میشدن، نجس حساب میشدن، اما اطلاق باز نداره، دل جمله میفهمیم قبل از این. خب اگر اون طرف هم مو برای اصل نجاست دلیل آنچنانی نداشته باشیم، گفتیم احتمال میدیم چون دلیلمون لبیه، اگه کسی احتمال بده فقهیان ولو بسیم بعید این احتمال، ولی اگه کسی احتمال بده که نجاست غلب کافر مشروط است به اینکه لتالی احد عبودینش مسلمان نشود ولی تالی مخفیه به یک مسلمی قرار نگیرد، اما ای کسی فی علم الله اینجور از اول پاک ولو حکم ظاهری این بوده که بگی نجسه، ولی وقتی همین این از اول پاک بوده، پس ملاقیات اون در اون زمان مثل کشف حقیقی مونه، ملاقیات با اون در اون زمان پاک هست، احتیاج به تکلیم نداره. خب اگه این گفتیم مستحب النجاسه هم نیست، حالا به سابقه یقین به نجاست داشته باشیم نداره. مگر اینکه همون حکم ظاهریه رو بخواهیم اعمال کنیم، بگیم حکم ظاهری بگو در واقع نجسه، با او بخواهیم مستحب رو احراز کنیم، بله اگر حجیت اون ثابت بشود حکم ظاهری، بله مثل اینکه شما با قاعده طهارت یک چیز رو اثبات طهارتش بکنید، بعد به خاطر اشتباه امور خارجی شک میکنید پاکی یا نه، اشکال نداره بگیم استثناء به قاعده طهارت،
اگر براش
این
حجیتش
متوقع نیست چیه حجیتش؟
اگر
حجیتش
ثابت
بشه، چون برده ما اگه اون خواهیم، اگر ما گفتیم اینجا استثاب نجاست وجود داره یا اون قاعده رو گفتیم، شرط ثابت میشه باز به همون معنی که گفتیم، نه شرطا فقهی یعنی شرعی یعنی، بلکه شرط به این معنی، اگر گفتیم استثناء در شبهات حکمی جاری نمیشه و اون قاعده هم نیست، خب ما به نحوی شبهه حکمی شک داریم، این چیه؟ پاکه یا نجسه؟ قاعده یه طهارت میتونیم جاری بکنیم علی غیر مسلک شدید فرض، بل حتی علی مسلکی بنابراین فرضیه ای گفتیم که بگیم بله از اول نجس نیست، وقتی که بعدن سرد شد بگیم از اول نجس، احتمال نه، این تمسک که دلیل در شبه مصداقیه میشه، باید اینا رو احراز کنیم. اگر مسلک معروف رو قائل بشیم قهرن قاعده طهارت وجود داره، باز شرط ثابت میشه به اون معنا که اگه بخواید بگیم اگر شک کردیم به نحوی شبهه حکمیه و مسلک معروف رو در قائله تعالی گفتیم کل شیء طائرته تعلم انه قذر جاری قهرن شرط ثابت نمیشه، باید بگیم پدرم باش بود، جدم باش بود، هر کس باش بود، ما شک داریم که پاک این حدیث قاضی دارد
شده میکنیم.
باید
احراز
بشه ما خواهد بگیم که این معنی رو نیست که مسبوق نجات هست نه چون باید بدونیم مسبوق نیست، یعنی چون تمثل به دلیل در شده مثلاقه خود دلیل میشه.
حتی تعلمه
فکر نمی کنم
اگه ما شک داشته باشیم که
نداره صادقان بوده، این تعلم طریقیه، یعنی الان مشکوک هست که این چطوری میشه، پس مردده به اینکه این موضوع اون هست اگه مخبوط به نجاست موضوع نیست و الا موضوع
همون وقت مقاعده جاری، یعنی از ابتدا مقاعده جاری میشه چون هیچ وقتی نداره که این نجاست معلوم باشه، از هر وقت شک داریم مقاعده تحرش جاری میشه
که
اونم
نشه.
کی؟
هم وقتا که شکلشون سابقا بله خواهد تا اون متولد شده
از
اول بعد خواهد تا متولد شده این چی بوده؟
مسکون
نشه اگه بلد کافر بگیم نجسته
میمونده
میشه؟ نه میدونیم بلد کافر نجسته، منتها مشروط هست به چی؟ میدانیم بلد کافر نجسته، منتها اون کافری که بعد در مسلمان نشود یا والدین یا اهل عمودنش نشود یا اونی که سبی برید مسلم نشود، این از اول نجسه. حالا این فرد این فرد چطوریه؟ حکم ظاهری بگه تو با نه نجسه، حکم ظاهری شاره که هر کده به الله راضی باشی بود که ایش فرد کافی رو نگیم چون ما اطلاع از آینده که نداریم، حکم ظاهری شرعی هم بگه بگو نه بگو نجسه. پس بنابرای طبق امور بزاریه این مسبوق به نجات هست. این به خدمت شما عرض دارم که خونچه که راجع به این شرط دوم میتوان گفت، بنابرای این مبناییست ادله در شرع اشتراط روشن شد، هر کسی علاوه طبق مبناش باید مشت بلا؟ اینا ملاکش همینه دیگه، هر چی ما اونجا گفتیم که شما چه بگید در حقیقت بله، در حقیقت وقتی شک میکنید در تمام این موارد نحوش رو به شک میکنید که مادرش هم باشه جدش هم باشه، احتمال میدیم اسلام اونقدر برای اسلام اونها اهمیت قائله که همین که یه ارتباطی وجود داشته باشه میگه آقا اینم دیگه پاکه، احتمال میدیم. شرط سوم اگر امروز بشه ما این شرایط رو تمام کنیم ان شاء الله، شرط سوم این هستش که این ولد که سبی شده مظهر کفر نباشه، ان لا یکون مظهرا للکفر. این شرط محافظ خویی اضافه او باید مظهر کفر نبود، چون طارتا این مسبی غیر ممیزه اونجا اصلا تصور نداره اظهار کفر مگر توتیوار یه چیزی یادش بزنم تو اون که ملاکی نیست، اما اگر ممیزه و خود
یعنی مظهر نیست،
نه مظهر چون این اظهار کفر اسمش نیست، اما اگر واقعا ممیزه و به اختیار و با توجه اظهار کفر با اینکه سبب شده اوورده شده به دار اسلام مثلا، اینجا میگه نه همون دید پدر من و آبا من درسته، این در این صورت این سبب اینجوری به طهارت این نمیشه، پس شرط اینه که مظهر کفر نباشه. دلیل برای این مسئله چیه؟ دلیل برای این مسئله میشه خب اگه اظهار کفر میکنه خودش، پس یهودی، نصرانی، هر عنوانی که آبایش دارن دیگه بر این منطبق، اگر غیر مذهب اونا رو میگه اونا یهودی بودن، حالا این نصرانیت رو داره اظهار کفر میکنه به این که میگه نصرانیت حق، خب این عنوان نصرانی بدون که این مسیحی، بنابراین ادله‌ای که میگه مسیحی نجس فلان نجس شامل حالش میشود، لا یقال لایقال که اینجا تعارض میشه بین دو طایفه از ادله. ادله که میگوید مسیحی نجسه، ولی این شامل این میشه، میگه مسیحی نجسه سوا این که صحبی شده باشه یا صحبی نشده باشه یا سابقا غیر مسیحی باشه. بعد عرض علیه صحب همه رو شامل میشه. از اون طرف دلیل تبعیت صحبی هم میگه چی؟ میگه این نجسه سوا این که یهودی بشود اظهار اسلام کفر بکند یا نکند. میگه بله، میگه پاک است. بله دلیل صحب میگه پاک است، بنابراین با هم تعارض میکنند، تساقط میکنند. وقتی تساقط کردن، خب اگه ما مثلا قائل باشیم به این که استحصاب در شما میام جاری نیست، خب قاضی طهارت جاری میکنیم بنابر مسئله معروف و مشروع این پاکه. جواب اینه که اولا اون دلیل تبعیت مسیح صابی شامل این صورت که اظهار کفر میکنه نمیشه، انصراف داره از این این که داره علنا اظهار کفر میکنه. وقتی اینجا اسلام میاد میگه بگو مسلمونه، بگو پاکه. بنابراین اون ادله دلا داله بر طهارت این مورد رو شامل نمیشه، فقط مشمول ادله داله که میگه نجسه چون یهودیه، نصرانیه و امثاله. بله؟ بله، شما الان دیگه اون بحثش رو قبلا کردین که ممیز اگه اظهار اسلام بکنه یقبلومه، اگر اظهار کفر هم بکنه یقبلومه. ماکن هم همین فتوا رو دادن، محقق خوینا هم همین رو فرمودن، قبلا بحثش گذشت. در اسلام این چنینه و در کفر قبل از بلوغه، ولی تمییز داره، ممیزه، گفتی ممیزه اما بالغه نیست. خب
چی؟ اون
احکام
که
موقع بلوغ
براش جاری میشه
به
عنوان که
فاسده هست، میگه موقع اومدی که براش جاری نمیشه. نه ممکن اون احکام مثلا بکشنش و اینا نه، بلا که نجاست اینجور احکام وضعیه. چرا؟ پس بنابراین علاوه بر اینکه این هم مسلمه، بلکه ممکن ادعای اجماع بشه بین فقها ها، ولی اینکه بل اگر ممیزی آمد، بلو محبی که به ید مسلم هم اما آمد اظهار کفر کرد، این حکمش همین است که کافره و نجسه و صحبی موجب طهارت او نمیشه. شرط چهار، ان لا یکون مظهرا للاسلام، این هست که مظهر اسلام نباشه. ممیزه شهادته میگه، میگه قبول دارم اسلام، اسلام حق دارم. یه پسر 12 ساله است مثلا مظهر اسلام، اینم شرط تبعیت. یعنی اگه بخوایم از باب تبعیت بگیم پاکه، شرطش که مظهر اسلام نباشه، ولی اگه مظهر اسلام بود پاکه، اما بالاصاله لا بالتبعیه، خودش موضوع حکم مسلمان دیگه، مسلمان واقعی، هر مسلمان واقعی پاکه. این اشتراط، این امر چهارم را در صورتی ما باید بیان بکنیم به عنوان شرط که بخوایم تبعیت را به ما لها من المعنا بگیم مطهره. اما اگر میخوام بگیم در این ظرف این پاکه، در ظرف سطحی پاکه، حالا یا از داره تبعیت، این هم تبعیت هم نبود، از هر رای دیگه قاضی طهارت است، اگه این باشه لازم نیست شرط چهارم رو ذکر کنیم. فلذا محقق خویی در منهاج الصالحین فرموده شرطش اینه که اظهار کفر نکنه، همین، چون ایشون در مقام بیان این نیست که تبعیت به ماهیه تبعیت به ماله آمن المعنا، میخواد بگه که در ظرف در این ظرف سب اینا پاکن. خب حالا اظهار اسلام بکنه به خاطر اسلام پاکه، اظهار اسلام هم نکنه پاکه به خاطر تبعیت، بس شرطی لازم نیست بگه. این وابسته است به این که فقیه بحث رو چجور بخواد عنوان بکنه. اگه عنوان تبعیت به ماله آمن المعنا باشه این شرط چهارم لازم نیست، اما اگر نه فقط میخواد بگه خود اینا پاکن این شرط چهارم دیگه لازم نیست بیان بشه. نه بله بلوغ بدونیم نه، ولی نمیدونیم چون قبلا بحث کردیم اون که از شرایط اسلام بلوغ نیست، بلکه اسلام طفل ممیز هم مقبوله. الشرط الخامس ان یکون تحت کفالته و رعایته. این شرط از محقق سیستانی دامزلو استفاده میشه ظاهرا و محقق حکیم در مواد در اون منهاج المصباح. اینا میفرمان مجرد سعب باعث تبعیت نمیشه، بلکه وقتی که این صابی متکفل امورات این مصبی باشه و این مصبی تحت کفالت و رعایت او باشه اونجا. ولی اگر این صبر کرده اومده در دارالاسلام ولی حالا دادش به دست یک کافری رو بزرگ کن و مخارجشو ببینیم، فقط مصبی مسلمه اما تحت کفالت یک کافر، یا حتی تحت کفالت یک مسلم آخری که اون صحابیش نیست، بنابراین که ما بگیم کفالت تنها کفایت نمی کنه برای تبعیت. البته بعضی مثل محقق حکیم دامزلو ایشون میگه چرا کفالت هم خودش یکی از اسباب تبعیته ولی صحبی نباشه، بنابراین طبق نظر ایشون با این شرط اصلا صحبی موضوعیت نداره، اونی که مهمه کفالته، هر که کفالت بود صد باشه یا نباشه این تارت میاد، اما اگه صحبی بود کفالت نبود کنید نظر ایشون. بله مصباح المنهاج، بله منهاج آقای حکیم را که جدشون هست شرح کردن نیست بوده مصباح المنهاج. خب این شرحی که این بزرگان بیان کردن، دلیلی که بر این شرط اقامه شده اینه که ما دلیل بر طهارت در این ظرف همون سیرت به اون بیانی که گذاشت. این سیره در کجاها وجود داره؟ در جایی که تحتی کفالتش داشت، ارده تو زندگی خودشه مثل بچه هاش داره اون بزرگش میکنه مخارجش رو میده، اونی که مسلمه از سیره این صورت که مسلمان ها یا عاملون هم من اون معاملت از طهاره و اسلام. اما اگه نه اون مواردی که این صبر کرده اما بعد از صبر که حوصله‌اش ندارم دیگه واگذارش میکنه به یکی دیگه، حالا اون دیگه کافر باشه یا مسلم باشه، ما همچون اونجا سیره برامون محرز نیست، اگر نگیم محرز العدم هست. بنابراین نقض به اطلاقات ادله داله بر نجاسه که میگفت بلد کافر نگید، یا اطلاقات داله بر تبعیت بلد کافر از همودین کافرش، هم قاعده تبعیت هم ادله که میگه ولد الکافر نجسون، مرجع ما میشه اونا. دلیل این محقق حکیم و لعل محقق سیستانی دامت الله هما این که ما دلیل سیرم اینقدر محدوده شد. بنابراین دفتی مخصص ما مجمل شد در مازاد و قدر متیقنش مرجع میشه عموم همون عامی که میگفت نجسته. این علال قاعده اصولی میتونه میشه. اگه متکفل کافر بود نه، نظر اینها رو میخواید نظر مثل محقق حکیم این میشه اگر اون صبر کرد اوورد داد به یک کافری و کافر تحت تکفل کافر قرار گرفت این نجسه، چون کل الملاد تکفله. صبر بدون تکفل لا یوجب الطهاره. بنابراین اون صبر کرد و اوورد داد به کافر، الان متکفل کیه؟ کافر. پس این نجسه. بله اگه او سعی بکنه بیاره بده به یک مسلمی یا یک مرکز اسلامی که مثلا این بچه ها رو نگهداری میکنن تربیت میکنن، بله این چون متکفلش اسلام هست مسلمان هست و ما کل الملاک رو چی میدونیم؟ تکفل میدونیم، بنابراین باز پاک میشه. خب این هم به خدمت شما عرض کردم که دلیل این بزرگوار ما تا همون حرفایی که ما در اون شرط ثانی زدیم، اون مبانی که اونجا گفتیم حرفاً به حرف در اینجا هم قابل پیاده شدن اون مطالب هستش. و اون که خب شما دلیل اونور رو هم که همه یه دلیل مسلمی گرفتید و میگید این طرف مخصص ما مجمله سیرت، نه همینجور که اینور دلیلش واضح نیست دلیل نجاست از اونور هم واضح نیست، نه دلیل نجاست ولد کفار یه اطلاق اونجوری داره نه دلیل تبعیت یک اطلاق اونجوری داره. بنابراین همون حرفایی که در شرط ثانی زدیم حرفاً به حرف در اینجا هم میاد کلون علام مستجد که باید تطبیق بشه. بله این کفارت مادامی یعنی مثلا یکی دو روز کفارت، نه این باید ببینید این آقای نظرشون اینه که این بچه باید تحت کفارت این باشه تو بالغ باشه، اما یه روز دو روز خب معلومه سب کرده تا از اونجا میاره و بالاخره این آقای بهش میده دیگه حواسش هستش گرد نخوردش و به خدمت شما عرض که چه نشه خب اینا رو حواسش هست تا بیاره توی مثلا دارال اسلام.
تو
بعد وقتی یه دلیل باشه هیچ بچه دیگه غیر از تبعیت نیست، این شاید
سیر قائم بر طهارت اما رو خاطر یکی دو غیر از
تبعیت ما هم سیره بر طهارت داشته بله درسته طهارت ثابت میشه اما خصوص اون تبعیت مورد نظر نه برای اصل طهارت ثابت میشه. بله آقا اگه از باب تبعیت بخواد بگید، البته اونجا ممکنه اون آقایون دیگه حالا تو این تمام این گروه رو مطرح نکردن من نمیتونم چیزی به اونا نسبت بدم، بله اونا ممکنه بگن که دائر مدار کفالته تا بلوغ حاضر نشد، بنابراین تا مادامی که تحت کفالت اینه پاکه، بعد که تحت کفالت کافر میره نجس میشه ممکنه اینجوری بگن، ممکنه بگن نه تا تحت کفالت این بود این پاک بود، بعد تحت کفالت کافر رفت ما دلیل نداریم نمیدونیم استثناء بقاء طهارتش رو میکنه یا مشکوک میشه برای ما استثناء بقاءش رو برای طهارت هم جاری نمیدونیم قاضی طهارت جاری میکنه. این دیگه من نمیتونم فتوای نسبت به موضوع با بدم چون مطرح نکردن چی به نسبت نمیدونم، ولی همه اینا قابل گفتنه، یعنی راه فقهیم داره که کسی اونطور بگه یا اونطور بگه رو مبانی مختلفی که اینجا قابل تصوره. و اما شرط ششم، شرط ششم نقل او بعد از صبی الى دار الاسلام، اینه که این مصوبی رو بعد از سر بیاره دار الاسلام. اما یه نفری به قول صاحب جواهر مثال زدن صبی کرده، اما تاجر اونجا میگه ای وضعیت خوبه، همونجا مغازه میگیره و همونجا زندگی میخواد بکنه و تجارت میکنه، اینم این بچه رو هم صبی کرده، ایشون رو بگه، یعنی ممکنه اینجا کسی بگوید که بله اینجا تبعیت نمیکنه. تبعیت وقتی است که یعنی قلوه الى دار الاسلام. اما اگر صبیش کرد اما در همون دار الکفر باقی موند، منو متکفلش هم شده بود، این اشتراط از استدلال ادهی از بزرگان استفاده میشه، کسی تصریح به این اشتراط نکرده فیما نعلم، اما مقتضای استدلالی که کردن برای تبعیت مطبی از صابی، اون استدلالشون مقتضاش یه همچی شرطی رو قائل میشه. اون استدلال اینها اینه که قبلا همین استدلال رو خوندیم و بیان کردیم، صاحب جواهر قدس سره از اونها نقل می‌فرماید که اینجور استدلال کردن، گفتن لأن الدین فی الاطفال یثبت تبعا، دین در مورد اطفال به واسطه تبعیت، این اطفالی غیر ممیزن، این با تبعیت ثابت میشه، و قد انقطع تبعیت حول الابوی بانقطاعه عنهما و اخراجهما اندارهما و مسیره الى دار الاسلام تبعا لصابی و مسیره، یعنی مسیر اون نستی اون که الى دار الاسلام تبعا لصابی فکانت تبعا لهو فدی، اون وقتی این تابع اون والدینش بود که با اونا بود و تو دارالکفر بود، حالا که این اخراج کرده او رو از دارالکفر و به دارالاسلام آورده، انقطع تبعیه این استدلال. پس مقتضای این استدلال که مثلا به اسکافی نسبت داده شده، به ابن ادریس نسبت داده شده، به بعض بزرگان دیگر از فقها نسبت داده شده، اینه که این شرط هم قائل بشه. صاحب جواهر قدس سره در مقام اشکال به این استدلال اون بزرگان، یکی از حرفایی که میزنه اینه که طبق این حرف شما باید تبعیت وقتی باشه که به دارالاسلام برده بشه، اگه تو دارالکفر بمونه لتجارت و نحوا باید بگید نیست، باید این فتوایی مسلم خلاف اجماع، خلاف ضرورت، خلاف قطعیت، این دیگه فرقی نمیکنه. اشکال فرض نصاب جواب به این که و ان القائل بالتبعیه للصابی لا یعتبر فیها کونه فی دار الاسلام بل لو سباه و بقی معه فی دار الکفر تجارت و نحوه ها تبعه فی. بنابراین قائلین به تبعیت اینجوری میگن، چه دلیلی است که شما اقامت به مقتضای این دلیل شما این است که نه باید در همون دار الکفر هم باشه، باید در دار الکفر نباشه، منتقل به دار الاسلام باشه. بنابراین این شخص ولو از استدلال جمعی از فقهای قدامی، بلکه شهید ثانی لعله استفاده میشه که به این استدلال کردن و مقتضاش اینه، این شرط ششمه، اما در این حال که اما این مخالف اجماع و ضرورت فقهی باشه که فرق بین دارال بقای در دارال اسلام و آوردن به دارال بقای در دارال کفر یا آوردن به دارال اسلام باشه، بنابراین این شرط تمام نیست که بگیم باید نقل داده بشه. البته شما طبق اون مطالبی که گفتیم به تکرار میشه، میتونید طبق اون مطالب گفته شده هم وجوه رو تخریج کنید برای این شرط. این شرایطی بود که گفته شده است. یک شرط هفتمی هم در اینجا طرح میکنیم انشاءالله دیگه بحثش نمیشه، و اون است که آیا شرط هست که صابی بالغ باشه؟ حالا یه بچه 14 ساله هم بالغ نشده، پسر 14 ساله بالغ نشده ولی شیرمردی، این در جبه شرکت کرده، این یک بچه از اونها رو سرد کرد اوورد، آیا اینجا یتبعه او ام لا؟ این هم شرط اخیره که انشاءالله میمانه برای بعد. سلام
بالا به پایین باشه، این گنز بالا به پایین باشه.